بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که همه قرآن کریم رو باور دارن که وحی الهیه و هر حکمی از احکام قرآن شامل حالشون میشه بدون اینکه احساس سنگینی کنن عمل میکنن، یا عمل نسبتاً مشتاقانه، یا عملی که به فرموده حضرت رضا علیه السلام الذین اذا احسنوا استبشروا خوشحالن شادن از این که دارن خدا رو عبادت میکنن، دارن حقوق مالی خودشونو میپردازن که در قرآن مجید عنوانشم زکات خمس و اضافه تر از زکات و خمس، در اون آیه‌ای که می‌فرماید و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقتی حکم الهی میاد به طرفشون رد نمی‌کنن، چون و چرا نمی‌کنن، احساس سختی نمی کنن. یه چنین مردمی که هم کتاب خدا رو به عنوان وحی الله باور دارن، باور کردنش هم مشکلی نیست، خیلی راهش ساده است و آسانه، یعنی با 3-4 دقیقه آدم میتونه به کتاب خدا به عنوان وحی الهی یقین پیدا بکنه. خیلی کلاس نمیخواد، معلم نمیخواد، 1500 سال تا الان با پیشرفت این همه علوم، پیدا شدن این همه دانشگاه و دانشمند و متفکر، قرآن مجید می‌فرماید اگر در وحی بودن این کتاب از جانب پروردگار شک داریم 10 تا سوره مثلش بسازیم، 1 دونه سوره مثلش بسازیم، یا همشو بسازیم. این 3 مسئله در متن قرآن، 10 تا آیه، 1 دونه سوره، یا کلشو. بعد خود پروردگار میفرماید اگه نمیتونین خودتونو از جهنم حفظ بکنید، چون انکار وحی بودن قرآن شما را اهل جهنم میکنه. بعد در سوره مبارکه اسراء به پیغمبر میگه که به کل جن و انس بگو، نه به 1000 نفر، به 2000 نفر، به هر چی انسان در این کره زمین هست و بعدن میاد، و به همه جنها بگو که قدرت دارن. قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر همه انسانهایی که خلق کردن، کلمه انس در اینجا یعنی همه، از زمان آدم تا آخرین نفری که به عنوان انسان آفریده میشه، اگر اینا و جن همه، لئن اجتمعت الانس والجن، یه جا جمع بشن، اغلاب و علما و قلما و هنرها و افکار و اندیشهاشون رو هم بذارن، حالا ان یعتو به مثل هازل قرآن، که مانند این قرآن رو بیارن بسازن، لا یعتونه به مثله. این پاسخ پروردگاره، لا یعتونه فعل مضارعه، یعنی تا قیامت نمیتونن مثل قرآن مجید رو بیارن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ظهیر یعنی پشتیبانی، یعنی دلگرمی دادن، گرچه کل جن و انس پشتوانه همدیگه بشن. این دلیل بر این که قرآن وحی، چون قرآن اگه کار بشر بود، بشرهای دیگه هم میتونستن مثلشو بیارن، چون بشر از آوردن مثل کار بشر دیگه عاجز نی. یه مهندسی میاد میگه من یه ساختمون 40 طبقه میسازم، یکی رو دستش بلند میشه میگه من 100 طبقه میسازم، یه بشر میاد میگه من یه هواپیما میسازم 400 تا رو ببره بیاره، یکی دیگه رو دستش بلند شده هواپیمای 2 طبقه ساخته 1000 تا رو سوار میکنه با بار بلند میکنه میبره این ور اون ور. ساختن کار مثل بشر، هیچ بشری ازش عاجز نیست، ولی 1500 ساله، یه نصف آیه مانند قرآن مجید ساخته نشده، پس معلوم میشه این کار ویژه پروردگار و وقف حریم مقدس الهیه. باور کردن قرآن، فکر کنم رو ساعت 4 دقیقه نشد. خود خدا را آدم میخواد باور بکنه، اونم 2-3 دقیقه بیشتر طول نداره، به هیچ عنوان بیشتر طول نداره. ببینید یه قاعده ای رو شما فکر کنید که تمام عالم در حرکت، تمام عالم یعنی ما در عالم، چه در جمادات، چه در نباتات، چه در زنده ها، موجود ساکن برای نمونه یه دونه هم نداریم. تمام عالم، همین کوها رو میبینید آدم خیال میکنه هیچ حرکتی ندارن، الان که دانشمندان ثابت شده براشون کوام حرکت دارن. قرآن هم 1500 سال پیش فرمود و تر الجبال تحسبها جامدتن، کوها رو که میبینین وهم برتون میداره که ساکنن، ولی وحیت تمور رو مر صحاب حرکت ابرمانن دارن. دانشمندان شیعه اعتقادی دارن که این اعتقاد و صدر المتعلهین شیرازی به شدت تقویت کرد و 400 سال قبل از انیشتنم حرفشو زد. یک کتابی هست به نام دو فیلسوف شرق و غرب. این کتاب بین افکار انیشتن و صدر المتعلهین رو که بیشتر از 400 سال 500 سال پیش در شیراز و اصفهان و کهک قم بوده مقایسه کرده، آدم ماتش میبره که به هرچی که مل و صدرا رسیده انیشتن هم از طریق ریاضی بهش رسیده به نام حرکت جوهری و ثابت هم کرده تمام عالم در حرکتن. شما از هر آدم باسوادی، دکتری، دانشمندی، استادی سوال بکنید که آیا حرکت استقلالیه؟ یعنی هر حرکتی مال خودشه که این حرکتو داره؟ میگن محاله، حرکت محرک میخواد. بلنگو اگه بخواد صداش دراد محرک میخواد برق، کولر اگه بخواد به چرخه محرک میخواد برق، کارخونه اگه بخواد 2000 تا چرخش به چرخه محرک میخواد برق. هیچ حرکتی در عالم استقلالی نیستش، محرک میخواد. محرک کل عالم پروردگاره، اصلا بی محرک حرکت به وجود نمیاد. اینم باور کردن خدا. البته انسان تا اینجا بیشتر نمیره، یعنی نمیتونه جلوتر بره، فقط باورش میشه که محرک باید باشه تا حرکت صورت بگیره. از اینجا به بعد و انبیا رو فرستاده که به بندگانم بگو این محرک اسم داره، الله رحیم کریم غفور ودود، ارحم الراحمین اکرم الاکرمین رزاق خالق رحمان ودود شاکر شکور. تا اینجاشو انسان میتونه بیاد که یقین کنه متحرک محرک میخواد. حالا این محرک کیه؟ انبیا معرفیش کردن. اونا کجا معرفیش کردن؟ اونا هم به وسیله تعلیم خود پروردگار مهربان عالم. باور کردن قیامت هم 2-3 دقیقه فقط وقت میخواد، 2-3 دقیقه. اینایی که در مازندران و در جنوب خراسان تولید ابریشم میکنن، که من یه مش رفیق دارم در جنوب خراسان اصلا کارشون تولید ابریشمه، کرم سفیدیه، بهترین غذایی که بهش میدن برای تولید ابریشم که امیرالمؤمنین میفرماید دیگه بهتر از این نخ و بالاتر از این نخ تو دنیا ساخته نمیشه. با اینکه کارخونه‌های عظیمی در دنیا دارن تولید نخ میکنن با مواد نفتی و حتی نخ‌های خیلی نازکی که انگار نامرئیه، ولی حضرت میفرماید بالاترین تولید در نخ مال این کرمه. یک کرمی اندازه انگشت سبابه انسان با بدن خیلی نرم بافتش هم مال لعاب دهنشه و اون یه دونه تار نخی رو که میبافه تنیده از چند هزار نخه، همون یه نخ نازک تنیده از چند هزار نخ. خب این بافت رو شروع میکنه، دور خودش هم میبنده، یعنی دایره وار این نخ رو تولید میکنه، خیلی منظم میشه پیله، خود کرم تو پیله گیر میکنه، چون برای این خونهی که میسازه پنجره نیست، در نیست، خودشون تو گیر میکنه. پیلم بسیار قوی، روزنه ها بسته، در پیله میمیره. میمیره یعنی میمیره و نه خوابش میبره، واقعا میمیره. یعنی دانشمندان میگن تو پیله که مرد اصلا آثار حیاتی نداره، بعدم خشک میشه تو پیله. یه مدتی که میگذره همین کرم جمع شده، چروکیده، خشک شده، شروع میکنه به حرکت کردن. اگه پیله رو وا نکنن خودش وا میکنه، میاد بیرون با دو تا پر، با زیباترین نقاشی میشه پروانه، که شعرای ایران برای این پروانه صد جور شعر عاشقانه ساختن. این همون کرمیه که خوش شد و تقریبا چروکیده شد و آثار حیات اصلا درش نبود، اینم زنده شدن مرده. حالا یه مرده رو تو قبری به نام پیله زنده میکنه، یه مرده مثل منم تو قبر خاکی زنده میکنه. واسه باور کردن خودش، باور کردن قرآنش، باور کردن قیامتش رو هم دیگه ده دقیقه نمیشه، رو هم دیگه. مگه اینکه من خیلی آدم بی انصاف، متکبر، بی وجدانی باشم که اینا رم ببینم و باور نکنم؟ یعنی بیشینم و مصر بشم که الان تو این حسینیه یه دونه چراغ روشنی؟ دروغه. این دیگه کمال بی‌انصافی و بی‌وجدانی و نامردیه و بی‌شرمی. حالا کاری به این مسائل ندارم، همه اینا رو گفتم که پروردگار عالم میگه، اونی که قرآن منو باور داره، اونی که احکام رو وقتی بهش میرسه مشتاقانه، نه با کسالت و بی‌حوصلگی و بی‌میلی انجام میده، نه، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. باید عمل به احکام من با خشوع همراه باشه. یعنی نمازی که میخونی واقعا مثل شیرینی که میذاری تو دهنت لذت ببری، که تو مشت خاک رو خدای پاک به این راحتی را داده و به زبونت هم اجازه داده که در مقابلش وایسی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بلا فاصله دوباره الرحمن الرحیم. ما الرحمن الرحیم رو کمی الان گفتیم، اول هم بسم الله الرحمن الرحیم، یا نصف آیه بعد بسم الله الحمدلله رب العالمین دوباره الرحمن الرحیم. پشت این دوتا الرحمن الرحیم بلا فاصله میگه مالک یوم الدین، یعنی بنده من از قیامت ترسی نداشته باش. قیامت اگه تو بنده منی با رحمانیت و رحیمیت من روبرو هست، چه نگرانی داری، چه ترسی داری، چه دغدغه‌ای داری، چه اضطرابی داری. تو اتاق امام صادق پر جمعیت بود، مرحوم فیض اعلی الله مقامه الشریف که یکی از بی‌نظیرترین آخوندهای شیعه است، خدا میدونه این آخوندهای شیعه بعد غیبت صغرای امام عصر تا الان برای حفظ فرهنگ الهی چه زحماتی کشیدن. الان هم هستن و نگاه نکنید به چهار تا گول خورده که من همیشه دعاشون میکنم شبای احیا وقتای دیگه که پروردگار اینا را هم به جمع ما برگردونه. اینا مال ما بودن، اینا هم برادران ما، خواهران ما، حالا با ماهواره ها یا با اشتباه دوتا مثل من میان میگن مرگ بر آخوند. اینا رو خیلی نگاه نکنید، اینا موجای رد شدنیه، ولی اینو بدونید که آخوندای شیعه اونایی که واجد شرایط بودن چه خدمتهای عظیمی کردن. کاشونو همه تون میدونید حدود 7 ماه گرمه، 4 ماهش از 50 درجه میره بالا. 500 سال پیش من محلی که فیض زندگی میکرده نزدیک قبرشه، هر سالی که میرم کاشون میرم اونجا، اصلا تو محلی که زندگی میکرده رد میشم، خیلی هم بهش علاقه دارم، یعنی عاشقشم. وقت بخش عمده ای هم منبرام هم از کتابای ایشونه. فیض تو اون گرمای 5 ماه 6 ماه کاشون که 3 ماهش 50 درجه بود توی خونه کاگلی که کل چیله رو کوله رو نمیدونم خونک کن باد بزن بوده، یه باد بزن همین، ماشین چاپ نبود، این آیپدا نبود، این به اصطلاح ابزار الکترونیکی نبود. این آدم اومده تو اون خونه کاگلی کتاب نوشته، یه دونه کتابش هم پرت نشده هنوز، که به سبک الان اگر اون کتابا رو که مشغول شدن دارن چاپ میکنن 500 جلد میشه، 500 جلد. ایشون نقل میکنه تو کدوم کتابش؟ شافی. میگه حضور امام صادق پر جمعیت بود، یه پیر مرد محاسن سپید قد خمیده از در اتاق وارد شد، جا نبود. حالا الان یکی وارد میشه جانی خواهم اونجا دم در میشه، پیر مرد اومد دم در نزدیک کفشا فرود بیاد، امام صادق فرمودن پیر مرد از لای جمعیت بیا بیا پیش خودم. مردمم را دادن و پیر مرد در حالی که زار زار داشت گریه میکرد اومد کنار امام صادق. ائمه ما خیلی با محبت بود، نظیر نداشت که اگه ما این 40 ساله محبت به کار می گرفتیم خیلی مسائل پیش نمی اومد، هم تو خانواده هم تو جامعه هم در طبقات بالا. خیلی با محبت بود. من یه محبتی رو از امام صادق براتون بگم، لذت ببرید و بدونید که خدا چقدر به شما لطف کرده که تل آویو به دنیا نیومدین، اسرائیل به دنیا نیومدین، چقدر خدا به شما لطف کرده جاهای دیگه به دنیا نیومدین. بدونید که خدا سر و کار شما رو با کیا انداخته تو این دنیا که همین سر و کار افتادن ادامه داره تا قیامت. من رفتم بالا سر یه عالمی در همدان، عالم فرهیخته‌ای بود، شاید 60 سال برای مردم منبر رفته بود، آدم دانشمندی بود، قوی بود، خیلی انسان والایی بود. اومد که سر پا بود و دیده بودمش. دیگه وقتی رفتم احوالشو پرسیدم، گفتن در حال رفتنه. در جا رفتم خونش، دیدم افتاده تو رخت خواب و در حال رفتنه، دیگه حرف نمیزنه، چشماشو باز نمیکنه. یه عالم سیدی اونم نشسته بود، قبل از من اومده بود، داشت گریه میکرد. بهش گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت من نمیبینی. چه حالی؟ این لحظه چه لحظه؟ گفتم شما چرا این حرفو میزنین آقا؟ این لحظه چه لحظه ایه؟ گفت یعنی این لحظه لحظه سختی نی؟ گفتم نه والله. گفت سخت نی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم چند سالیشون منبر رفت و مردم رو با خدا با اهل بیت آشنا کرد، چقدر عشق بر ابی عبدالله این آدم گرفت. گفت 60 سال. گفتم 60 سال دنبال علی و فاطمه و امام حسین دویده، الان میگی اونا ولش میکنن و میرن؟ یه دفعه گریهش بند اومد. گو آقا من واقعا بی توجه بودم. گفتم آخه شما باید به مردم دلگرمی بدین. ما که 50-60 سال صبح زود، بعد از ظهر، شب، محرم، سفر، مارمزون دنبال اینا دویدیم، اینا دم مردن ما رو ول میکنن میرن، میگن به ما چه؟ تو رو به خیر و ما رو به سلامت. این درسته؟ پیر مرد چرا گریه میکن؟ با محبت. حالا محبت یه رشته شو ببینید، حالا محبت اهل بیت که دریاست، نه ساحل داره نه عمق داره. به کارگر خونه فرمود امام صادق، این روایت غیر این روایت پیرمرده، اون حالی میگم انشالله، فرمودن در خونه این همسایه دیوار به دیوارمو بزن، اگر هستش بگو امام صادق میخواد ببینتت. اینم رفت در زد و صاحب خونه بود و گفتش که امام صادق میخواد ببینتت. گفت همین الان اومدم، جانم فدای امام صادق، الان اومدم. اومد خیلی با ادب نشست روبروی حضرت، فرمودن شنیدم خونت رو میخوای بفروش. گفت بله یا ابن رسول. چرا؟ گفت آبا جون یه خود بدهکار شدم، چرخ نگشت، دلم نمیخواد دیناری از مال مردم به گردنم باشه، میریم مستاجری، ولی راحت باشم، قیامت گیر نباشم، تو مردم نگن یه شیعه مال مردم رو خورد. اینا اگه بگن یا ابن رسول الله اصلا من تحملشو ندارم، شیعه مال مردم رو خورد، بور مای میشه؟ چند قیمت گذاشتی؟ گوی ابن رسول الله 100,000 درهم که میشه 10,000 دینار. فرمودن نمی ارز خونت 100,000 درهم. گوی ابن رسول الله اونایی که قیمت گذاشتن بله نمی ارزه. چند قیمت گذاشتن؟ گوی آقا 40,000 درهم. فرمود چرا 60,000 درهم بالاتر میگی؟ گرون. گوی ابن رسول الله به خدا قسم یک لحظه نمیخوام از شما جدا بشم، 60,000 درهم به خاطر همسایگی تو قیمت گذاشتم، ولو خونم 40,000 درهم میارزه. من 60,000 تومن گرونتر گفتم به مشتری، گفتم چون این خونه دیوار به دیوار خونه جیگرگوشه زهراست، من اگه مشکل نداشتم که نمیرفتم. امام صادق فرمود خونه تو به من بفروش. گوی ابن رسول الله پول نمیخوام، به نامتون میکنم. فرمود نه. اون وقت کاغذ بود دیگه، امام صادق کاغذ قلم رو بردن و نوشتن مبایعه نامه رو. بعد گفت ابن رسول الله قیمتو 40,000 درهم بنویسین. فرمود نه، من همون قیمتی که خودت به اعتبار همسایه خونه گفتی همونو می نویسم. گفت ما که ابن رسول الله باید مطیع شما باشه، بنویس. امام نوشتن که جعفر صادق خانه ای رو از فلانی خرید به 100,000 درهم و پولش هم در جا پرداخت کرد و فرمودن کیسه بیارید 10,000 دینار که میشه 100,000 درهم بهش بدین. پولا رو همه رو که امام صادق داد، گوی ابن رسول الله من مرخصم. فرمود نه خیر، یه سند دیگم باید نوشته بشه. دوباره یه کاغذ، منزل ملکی داشت جعفر ابن محمد، این رو هبه کرد، صلح کرد، واگذار کرد به این شخص. فرمودن این سند خونه، پاشو برو. اینا ما رو رها میکنه. پیره مرد چرا گریه میکن؟ عرض کرد ابن رسول الله گریم مال اینه که خمیده شدم، پیر شدم، نزدیک مردنمه، دغدغه دارم برای بعد مرگ خودم. حالا ما رو میبرن غسال خونه و میشورن، کفن میکنن، میندازن تو قبر و ما تک و تنها و بدبخت و بیچاره و گریم برای اینه. امام صادق فرمود تو با ما نیستی؟ گوی ابن رسول الله من گوشت و پوستم و خونم با شماست. فرمود چرا برای مردن دغدغه داریم؟ ما که با آتون هستیم، ما در دنیا با آتونیم، در قیامت با آتون. تو قرآن نخوندین فرشتگان رحمت وقت مردن مردم مؤمن میگن نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، ما عاشقان شماییم، هم دنیا عاشقتون بودیم ولی ما رو نمیدیدین، باهاتون بودیم، و هم در آخرت عاشق شماییم، اونجا دیگه ما رو میبینین. چرا دغدغه داریم؟ شیعه واقعی اونی که قرآن رو باور داره، اونی که قیامت رو باور داره، اونی که در انجام اعمال الهیه اشتیاق داره، ذوق داره، لذت میبره، نباید دغدغه داشته باشه. این دغدغه شیطانیه. یعنی شما هم میشه باید، شما رو میگم، باید در آرامش باشین، در امنیت باشین. سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. خدا میگه امنیت بر شما باد، سلام یعنی امنیت. شما باید آرامش داشته باشین. این خیلی مهمه که آدم با باور داشتن حقایق و در حد توان خودش عمل کردن به حقایق باید شاد باشه. الذین اذا احسنوا استبشروا شاد. شنیدید این روایتو که نوشتن، نه یک کتاب نه دو کتاب، خیلی کتابا نوشتن که برافروختگی چهره ابی عبدالله در گودان سابقه نداشت. یعنی امام در اوج شادی و نشاط بود. چرا؟ چون امام کاملا داره حس میکنه که آغوش محبوب بازه و داره میگه بیا خود بیا که میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو. اینه داستان باور داشتن، قبول داشتن، پذیرفتن، عمل کردن. و این اتصال یقین بدانید اتصال طرفینیه. شما که خدا رو باور دارین، خدا هم شما رو میخواد. شما که قیامت رو باور دارید، قیامت آباد در انتظارتون. شما که قرآن رو باور دارید، تو اصول کافی قرآن از قوی ترین شفیعان شما در قیامت. فإنه شافع مشفع. نمیگه فقط شافع قرآن، میگه شافع مشفع. قرآن شفاعت میکنه و بیدرنگ خدا شفاعتشو قبول میکنه. شافع مشفع. و همین شفاعتو اهل بیت هم دارن. اهل بیت، من یه روایتی رو 4-5 روز پیش خوندم، نصف کاره خوندم، چون اون بخشایشو که خوندم در ارتباط با بحث بود. حالا اون قطعه آخرش هم امرو براتون بخونم. خیلی نابه این روایت، خیلی. این روایت در ذیل یکی از آیات که سوره نبع. منم اولین بارم بود 3-4 روز پیش این روایت رو میدیدم، تا الان ندیده بودم. خیلی روایت عالیه. 5-6 تا مدرک داره. مهمترین مدرکش نور الثقلینه که 5 جلده و از کتب بسیار با ارزش شیعه است که صاحب المیزان هم به این کتاب نظر خیلی مثبت داشته، هم در 20 جلد تفسیرش روایات این کتاب رو نقل کرده. آیه میگه قیامت احدی زبانش برای حرف زدن باز نمیشه الا من اذن له الرحمن. معلوم میشه بعضی از زبونا میتونن حرف بزنن، اما آیه اول مطلق میگه که قیامت زبان احدی برای حرف زدن باز نمیشه. راوی به امام صادق گفت، گوی ابن رسول الله، این من اذن له الرحمن کیان که خدا اجازه میده اینا حرف بزنن؟ فرمود ما اهل بیت. چرا اجازه ندن به اینا حرف بزنن؟ اصلا اجازه حرف زدن مال ایناست. گوی ابن رسول الله، شما قیامت اجازه بهتون میدن حرف بزنین، شما چی میگین؟ اولین باری که اجازه بهتون میدن زبانتون برای حرف زدن باز میشه چی میگین؟ فرمود سه کلمه، بیشترم نه. یک، خدا را به بزرگواری میستایی. چرا؟ چون تو دنیا که بودیم چقدر به ما لطف کرد با این قرآنش، با این دینش، با این نبوتش، با این توفیقی که به ما داد برای عمل، خیلی بزرگواری کرده در حق ما، او رو می ستایی. یک. دو، بعد پروردگار کاملا در زمین محشر به رسولش درود می فرستیم که او سعادت دنیا و آخرت ما رو تأمین کرد. این حرف دوممون. و اما حرف سوممون که از من پرسیدی، این حرفو که میگیم محاله پروردگار ما رو رد کنه بگه نه نمیشه. محاله. ما وقتی که میگیم پروردگار بیدرنگ قبول میکنه و اون اینه که میگیم ما تنها نمیتونیم بریم بهش، شیعیانمون. پروردگار میفرماد تمامشون رو صدا بزنین، شفاعت شما رو در حق شیعه 100% میپذیر. شیعه ای که امروز شنیدید خدا رو باور کرده، قیامت رو باور کرده، قرآن رو باور کرده، کلش هم در 7 دقیقه من براتون گفتم چجوری میشه خدا و قرآن و زنده شدن مردگان رو باور کرد و به قرآن در حد خودش عمل کرده، نه عمل با کسالت، عمل مشتاقانه. خب یکی از مسائل الهی در قرآن که امروز روز 6 بحثشه، احسان به پدر و مادر. یه حکم الهی، چه زنده باشن، میتین او حیین، چه زمان حیاتشون احسان کنید، چه زمان مرگشون احسان کن. احسان بعد مرگشون چیه؟ نیستن که. اگه نماز غذا دارن بخونین، اگه روزه دارن بگیرین، خودتون نمیتونین پول براشون بدین بخونن. این فرجه رو خدا به ما داده که دیگری نماز بخونه من از بابات قبول میکنم، دیگری روزه بگیره من از مادرت قبول میکنم. پول دارین به مستحق شرعی به نیت اونا کمک بکنید. گریه میکنید برای ابی عبدالله، تو گریه بگین خدایا ورحمهما، دوتاییشون رو رحم بهشون بکن. کما ربیانی صغیرا، این دعاتونو با گریه بر ابی عبدالله قاطی کنین، برزخ اونا والله پر نور میشه. اونجا اون وقت دعاتون میکنن و دعای اونا رو در حق شما مستجاب میکنن حتما. اما اگه زندن، اگه مشکلی دارن، اگه دکتر میخوان، اگه دوا میخوان، اگه دوست دارن یه مشهد برن، دو تا بلیط بگی، یه هتل اتاق بگی براشون، عرض میکنن به ائمه بابا مادر ما وضعشون خیلی خوبه، میفرماد ما به خوب بودن وضعشون کار نداریم، احسان کنید به اونها. وضعشون خوبه، هفته یه بارم میتونن برن مشهد، تو بفرسشون کربلا، تو بفرسشون با خرج خودت. و این کانا مستقنیه اینه، اگرچه جیب خودشون پره ولی تو از جیب خودت مایه بذار. خب این حکم با شوق باید عمل بشه. چه جوری با شوق عمل بشه؟ تو سوره اسراء راهنمایی میکنه که این حکم بالوالدین احسانو چجوری با شوق عمل بکنید. حرفم تمام. خوش به حالتون. خوش به حالتون برای نمازاتون، برای روزهاتون. نه، نماز روزهای ما عیب داره، نه عیبی که به صحتش لطمه بزنه، نه، عیب معنوی داره. اما ما یک کاری تو این دنیا خدا از باب احسانش گردنمون گذاشته و به قول پیغمبر روزیمون کرده، رزق اینو گردنمون گذاشت. این اصلا عیب توش نی و اون گریه بر ابی عبدالله اون دیگه عیب توش نیست. چقدر مهمه، چقدر مهمه که وجود مبارک امام عصر قسم میخوره. قسم، امام موجود خیلی کم قسمیه. ما از ائمه و انبیا در مسئله گریه قسم سراغ نداریم برای دیگری. قسم میخوره لعندوبن نکن سباهن و مسا، به والله قسم روز برات گریه میکنه. شبم برات گریه دو وقت تو این 24 ساعت، تو 12 ساعت روز یه وقت رو برای گریه برای تو گذاشتم، شبم یه وقتی رو برای گریه برای تو گذاشتم. حالا حسین من، اگر عشق من تموم بشه، چشم دیگه کیسه عشقیه، من شب گریه کردم، روز گریه کردم، عشق دیگه ندارم، عیبی نداره، خون برات گریه. گریه میکنم. ببینید برای چیا گریه کرده. احدقو بک من کل الجهات، اون وقتی که تو گودال افتاده بودی اومدن حلقه زدن که راه بیرون رفتن نداشته باش. خیلی مصیبت نفسگیر از خنوک بالجراح، انقدر با نیزه و شمشیر زدن که توان تو تموم کرده، دیگه قدرت حرکت نداشتی. Oh!
یاری هم برات نمونده بود، اکبر نبود، عباس نبود، قاسم نبود. تو اون حال خیلی امام زمان عجیب میگه، تو اون حال که تو محاصره بودی، تمام توان بدنت تموم شده بود، تو اون حال تذب با نسبتک داشتی ناله میزدی، داشتی ناله میزدی، حل من زاب بن یذب با حرم رسول. تو حال ناله زدنت یه ده از اونایی که محاصرت کرده بودن اومدن پایین برد گردوندن. وای صفحه هست، من همی یک کلمه شو میخونم، طاقت ادامه دادنشو ندارم. تو گودال هنو داشتی حرف میزدی، زنده بودی، تتو که به حوافر ها با اسب رو بدن اتاخدن حسین جان.